بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز، در خدمتون هستیم با یک دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی. در سلسله جلساتی که در خدمتون بودیم، در مورد اختلالاتی که روابط زوجین رو به هم می‌زد صحبت می‌کردیم. اختلالات مختلفی رو بررسی کردیم تا رسیدیم به بحث تنبلی و کسالت، یکی از اختلالاتی که برخی از مواقع باعث میشه که روابط زوجین به هم بخوره و اون رابطه مستحکم و محکم بین زوجین اتفاق نیفته. در جلسه قبل که در خدمت استاد اخوان بودیم، بخشی از برنامه رو پیش بردیم. در این جلسه در خدمت استاد گرانقدر و بزرگوار حاج آقای کریم خانی هستیم. با عرض سلام و احترام، خوش آمدید حاج آقا، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عدم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، عرض سلام، ادب و احترام دارم در خدمت شما.
علیکم السلام. خب آقا، ما در جلسه قبل که آقا حضور داشتن، در مورد تنبلی و کسالت برخی از عنوانها و سرفصلها رو مطرح کردیم، مثلا تعریف اصلا تنبلی و کسالت چیه، اینکه عوارضش چیه. مثلا کسی که تنبله از خودش عوارض شروع میشه، از عزت نفس پایین، از پرخاشگریش، از سست شدن و کرخ شدن و بیحالیش، تا اینکه به بچهش سرایت میکنه و تبدیل به الگوبرداری نامناسب، محیط ناامن برای بچه، و تا به همسر میرسه که روابط اینها دچار اختلالات زیادی میشه، از جمله اینکه نزاع و درگیری بینشون پیش میاد، کاهش صمیمیت به وجود میاد، در روابط اجتماعیش اثر میذاره، اینکه فرد در رابطه با مردم، در رابطه با کارفرماش، در رابطه با محیط کاری که از دچار مشکل میشه، اینکه از جامعه گریزان میشه. اینا از اون آثار و عوارضی بود که بحث کردیم. بعد اومدیم روی عوامل بحث کردیم، گفتیم که غالبا این دوتا عامل داره. گاهی وقتا منشأ جسمیه که برمیگرده به رطوبت و غلبه بلغم، و دیگه عوامل دیگه که برگشتش به همین هست، مثل امتلاع، پرخوری و امثاله. و یک عامل روحی داره، یعنی عوامل روحی داره، مثل اینکه فرد توی زندگیش دچار چالش‌های مختلف میشه ولی نمیتونه اینا رو حل کنه، دچار این کسالت و خستگی میشه. کسایی که انگیزشون رو از دست میدن، یعنی منشأ‌های روحی. و اومدیم که یه سری از اون به قول امروزی ها لول یا همون سطح‌های کسالت و بیحالی رو هم بحث کردیم. یه مقدارم در مورد درمان بحث کردیم، ولی درمان رو خیلی ما بحث نکردیم. حالا نسبت به اینها اگر نکته‌ای هست، تکمیله‌ای هست، شما بفرمایید. بعد حالا ما هم یه چند تا تکنیک و درمان اینها رو تقدیم حضور می‌کنیم. بفرمایید، در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاءالله که خداوند تبارک و تعالی کمک بکنه ما بتونیم در این جلسه نسبت به بحث تنبلی یا اهمال کاری نکاتی رو که این نکات کاربردی باشه، هم به لحاظ بینشی هم به لحاظ رفتاری، روی عزیزان تاثیرگذار باشه و بتونن خودشون رو یا اطرافیانشون رو از این معضل نجات بدن. همونطور که فرمودید، در بحث تنبلی یا اهمال کاری، چون تو روانشناسی تحت عنوان اهمال کاری مطرح میکنن، خب تعریف‌های مختلفی رو عزیزان بیان میکنن. بعضی وقتا تعریف میکنن که یعنی کار رو به آینده سپردن با این که میتونه انجام بده. یه وقت هم تعریف میکنن با این که میتونه کار انجام بده، وسط کار رها کنه یا اصلا شروعش نکنه. انواعی داره این تنبلی من 4 نوع رو که حالا این ساخته خودمون هست اینه: این تنبلی یا ذاتی و شخصیه، یا اختیاریه، یا عارضیه، یا مرضیه. یعنی چی؟ اول ذاتی و شخصی رو بگیم. ذاتی و شخصی یعنی این فرد ذاتن و به لحاظ شخصیتی آدم تنبلیه که معمولا نمادش در بلغمی هاست، که آدم های بلغم معمولا با توجه به ویژگی های شخصیتی و ذاتی که دارن، یعنی چه جسم، چه ذهن، چه روح، اینا معمولا آدم های تنبلی هستن. یک وقت بحث اختیاریه، یعنی تنبلی ناشی از اختیاره. کجا اختیاره؟ خیلی جا مثل لجبازی ها. این کارمند یه جاییه، یا دانشجوه، یا طلبه است، یا دانش آموزه، مثلا یه کاری هم میخواد انجام بده، ولی چون مدیرش با یه لحن بدی میگه این انجامش نمیده، این الان تنبلی داره تو کار میکنه، بهش میگن تنبلی. ولی این تنبلی، تنبلی اختیاری است، خودم نمیخوام انجامش بدم. این لذا این تنبلی به اصطلاح بهش میگن تنبلی اختیاری. یه تنبلی، تنبلی عارضیه، این آدم دمه یا بفرمایید صفراست، ولی غلبه رطوبت و غلبه تری پیدا کرده، به واسطه این غلبه تری الان دچار این کسالته شده، که معمولا توی فصل مثلا بهار این خودش شد به خاطر اون آب و هوایی که داره نشون میده. یه دونم مرضیه. مرضی یعنی چی؟ یه آدم غلبه رطوبت پیدا نکرده، دچار مثلا بیماری به نام افسردگی میشه، به واسطه با یک واسطه تنبل میشه. یعنی این افسردگیه عامل چیه؟ عامل تنبلیه. یا وسواسه، این وسواس عامل تنبلیه، یا ام اس، یا هر بیماری دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره. پس این از بحث چی؟ انواعی که محضرتون عرض کردیم که یا پس ذاتی و شخصیه، یا اختیاریه، یا عارضیه، یا مرضی. تو بحث به لحاظ روایات من یه نکاتی رو عرض بکنم. در روایات ما نکات متعددی برای این تنبلی و اهمال کاری داریم. ما حداقل 9 تا یا 8 تا عنوان داریم در روایات که نسبت به بحث تنبلی بحث میشه. عنوان کسل داریم، عنوان فشل داریم، عنوان توانی داریم، عنوان تسویف، رخوه، عجز، تساقل و زجر با رزه تازان. و این 8 عنوان رو هر همشون هم روایت دارن، آیه قرآن هم داریم. مثلا تو جایی که وقتی میگن بیایید جهاد، میان اساقل تومل الارض، میکسبن زمین فرار میکنن. در مورد کسل خیلی روایت های عجیبیه. من فقط یک دو روایت از هر کدوم بخونم که ببینیم اونایی که اهل تحقیقن، اهل پژوهشن و میخوان که اون مسائل روانی، مسائل اینچنینی رو از طریق روایات و با کلام اهل بیت آمیخته بکنن و از نور اهل بیت استفاده کنن، دنبال این کلمات باشن. حالا در کتاب زهد حسین بن سعید اهوازیه که تا به اینجا میرسه، حضرت میفرماید ایاک و الکسل و زجر با سادزاد، فان ابی بذالک یوصینی، پدرم امام باقر علیه السلام صادق فرمود به من اینو وصیت میکرد، و به ذالک کان یوسیه ابوه، پدرش امام سجاد به امام باقر اینو وصیت کرده. ایاو کبل کسل، از تنبلی بری بپریز. چقدر انقدر مهم بوده که امام سجاد به امام باقر فرموده، انقدر مهم بوده که امام باقر به امام صادق فرموده. حالا این در کلام اهل بیت دیگه است. و ذالک فی صلات اللیل انک اذا کسلت لم تؤد الی الله حقه. این تو نماز شب خودشو نشون میده. اونی که میخواد، یعنی کسانی که میخوان مسائل اخلاقی رعایت بکنن، میخوان سیر و سلوک داشته باشن، این تو این بودشه ها. در مسائل سیر و سلوکی آدمی که تنبل باشه ساعت میذاره، مثلا الان دیگه 4 و تقریبا 45 6 دقیقه از اون صبح، مثلا این 4 و 20 دقیقه مثلا پا میشه، میگه یه ساعت دیگه بخوابم. این کسله، این تنبلیه اجازه بیدار شدن بهش نمیده. ببینید چقدر مهمه. یا سماعت ابن مهران میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، و اندهو عدتون من موالی، بیدو از اصحاب بودن، فجرا ذکر العقل و الجهل، که جنود عقل و جهل رو مطرح میکنن، تا به اینجا میرسه حضرت ایلف الجهله و جنده، میگه جنود عقل جهل رو بشناسید. چرا؟ چون تحت دو هدایت میشید. بعد حضرت چه میفرماید؟ النشاط و ضده الکسل، یعنی ضدش هم من باید بشناسم. هر چیزی ضدش رو باید بدونید. ضد کسل نشاطه، شادابیه. این هم از این نکته. یا تو روایت دیگه امام سجاد علیه السلام داره اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل و روایت دیگه. یه دونه در مورد توانیه که خیلی آثارش هم بیان میکنه. من یک تو روایت دیگه بگم و از محضر از تالی استفاده بکنیم. آقا امیرالمومنین میفرماید که فت توانی والعجز انتجت الهلکه. اگر توانی، این توانی یعنی کسالت، ولی عجز ناتوانی دست به دست هم بدن، نتیجهش هلاکت فرد. یعنی این انقدر مهمه، این کسالت هلاکت و نابودی فرد رو به دنبال داره. من اطاعت توانی زی الحقوق. اگر شما کسالت به خرج دادی حقوق دیگران رو ضایع میکنی. یعنی اگر مرده، من یه نمونه داشتم، آقای تنبل بود، به ویژه این رطوبتش غلبه داشت، سر کار نمیرفت. یعنی که سر کار نره نفقه واجبه نمیده، بند خدا زنه مجبور شده بود داشت میرفت کار میکرد. زن مجبور شده داره میره کار میکنه. چرا؟ گیره کسی نیفته دعا بکنیم. زنه داره میره کار میکنه، پولم میاره، خرجی اینم میده، آقای قرم میزنه. بعد میره چی میگه؟ میگه حالا من دارم اجازه میدم میری کار میکنی، بعد کاری میکنم. اینجوری میشه. و من عطا الواشی زی الصدیق، حالی کاری بین ندارم. من سبب الهرمان التوانی. توانی یعنی عرض کردیم من کسالت. از سبب محرومیت میخوای محروم میشی؟ میخوای به دست نیاری؟ میخوای از آرزوات بمونی؟ دچار کسالت باش. و روایت آخری که باز مولا امیرالمومنین علیه السلام است، التوانی اضاعه. چطور داریم اضاعه الفرصت قصته؟ حضرت میفرماید که در این توانی اضاعه است. حالا عواملش هست که عوامل مزاجی داریم، عوامل گرایشی داریم و عوامل شناختی، که حالا شما نکاتی رو بفرمایید تا من ادامه مسائل رو خدمت شما باشه.
خیلی استفاده کردیم. من چند تا نکته بگم ان شاءالله از محضرتون استفاده می‌کنم. من سعی می‌کنم که تو این جلسه بیشتر از محضر شما استفاده کنیم که مطالب تکمیل بشه. توی بحث کسالت یکی از چیزهایی که خیلی مهمه بحث اشتغاله یا شغل. شغل تو عربی به کاری میگن که انسان رو از خود بی خود می‌کنه، یعنی غافل می‌کنه به عبارتی. مقابلش فراغته. بخاطر این در قرآن داریم فاذا فرغت فانصب. همین که فارغ شدی سریع یه شغل دیگه، یه کار دیگه رو، یه پروژه دیگه رو بگیر. یکی از چیزهایی که فوق العاده باعث میشه که انسانهای کسل و بیحال و تنبل کار کنند دو تا قید داره: یک، شغل خوب. دو، شغل جمعی یا کار جمعی. فوق العاده روی افراد تأثیر میذاره. از افرادی که میخوان تنبلیشون رو از دست بدن، کسالت رو از دست بدن، کار انجام بدن، شغل، و از اون طرف بحث کار جمعی. نکته بعدی که وجود داره اینه که ما در قرآن هم داریم لیس للانسان الا ما سعا. ما از انسان اون سعیه رو میخوایم، اون تلاشه رو میخوایم. یکی از آفتهایی که افراد کسل دارن یا افرادی که فرض کنید فشلن اینه که خودشون رو با دیگران خیلی مقایسه میکنن. مثلا میگه خب اگه با جناق من اینجوری کار میکنه من اینجوری کار میکنم، یا اگه مثلا با جناق من اینقدر پول داره من اینقدر پول دارم، یا وضعیت زندگیش. حالا ما با جناق رو مثال زدیم دیگه، زوم نکنن که واقعا مشکلی داریم. بله. یا مثلا برادر من، یا مثلا اقوام من، یا دوست من، من چرا اینجوری نیستم؟ چون وقتی که تو مقایسه میافتن اینا روز به روز به جای اینکه تلاششون رو بیشتر کنن کسلتر و بیحالتر میشن، چون خودشون رو پایینتر میدونن. من میخوام یه قاعده رو که بگم که این اصلا حرف ما نیست، حرف قرآنه. در قرآن و در دین داریم که انسان به اندازه سعی و تلاشش بهش مزد میدن. یعنی خدا به این نموداره نگاه که میکنه، خدا به این نگاه نمیکنه که شما به کجا دقیقا میرسی. هرچند نیم نگاهی به اونجا هست، ولی اصل این تلاش است. مثال میزنم. ببینید وقتی یه نفر توی خانواده بزرگ شده که الان اینا سبک زندگیشون سر ساعت مثلا صبح علی طلوع پا میشن، بعد ظهری قیلوله خودشونو دارن، دوباره کار و فعالیت، دوباره شب میخوابن، خب این فرد شرایطش خیلی مهیاست و تو اون سبک زندگی عادت کرده و حساب کنیم مثلا این روزی مثلا 6 ساعت کلن شبانه روزی 6 ساعت میخوابه. خب این 6 ساعت میخوابه، یه نفری که تنبل 10 ساعت میخوابه، 12 ساعت میخوابه. بعد میبینید تو چه خانواده‌ای که تا دیر وقت بیدارن، هیچ تدابیری ندارن، سبک زندگیشون سبک زندگی کلن کسل و فشله، تنبله. این الان توی اون خانواده است، این میخواد رو خودش کار کنه که کم کم چه کار کنه، کم کم زرنگ بشه، بانشات بشه. خب میاد این 10 ساعت رو به 9 ساعت میرسونه، به 8 ساعت میرسونه. تو نمودار زندگی این هنرش بیشتر از اون فردیه که شرایط براش مهیا بوده. توی بحث‌های مالی هم همینجوری، یه نفر مثلا فرض کنیم توی خانواده فقیره، یه نفر توی خانواده پولداره. شما یه نمودار رو فرض کنید، این نموداره، ما میگیم اینی که تو پوی خانواده پول داره تو مثلا درجه 10 بالای نموداره، اینی که تو فقیره تو 10 درجه پایین نموداره. این دوتا میان کار میکنن، شغل برای خودشون درست کردن، دوتا مغازه زدن، هر دو هم یکسان اصلا فرسون زدن. اونی که بالای 10 میشه 12، میشه 13. اینی که پایین خط فرض کنیم اونقدر کار کرده شده اصلا اندازه نمودار، خب این 10 پله رفته، اون 3 پله رفته. پس نفری که اینجوری کار کرده خیلی کارش ارزشمندتر از اونیه که شرایط براش مهیا بود. لذا من یه تکنیک همیشه به افراد میگم، این تکنیک بهش میگم تکنیک موجی. میگم شما میای برنامه ریزی میکنی که اون کسالت و بیحالیت از بین بره، ببین تو چه زمینه کسالت و بیحالیت داری. مثلا زیاد میخوابی؟ خب چند ساعت میخوابی؟ میگه آقا میانگین 9 ساعت میخوابم. میگم با خودت از این بعد عهد کن که 9 ساعت و یافه 5 ساعت نکنی، 9 ساعت و 8 ساعت و نیمش کن.
بعضی گیمشونه که نمیتونن این کارو.
آها خب میگیم بهشون اینا با تدابیر دیگه. آره
یعنی نکته خیلی وقتا ببینید تو کارهای گروهی که فرمودی،
بله
فرمود هم اشتغال هم گروه، این میره کار اون گروه هم میزنه زمین. چرا؟ به ویژه اگه جای حساس باشه، اگه جای حساس باشه، چون خیلی ها نمیدونن که این مسائلی که وجود داره اصلا مزدش خاطر مسئله جسمیه،
بله،
یا بعضن روحیه یا بعضن ذهنی. حالا عرض خواهم کرد توی بحث عوامل گرایشی و شناختی اینا با هم دیگه متفاوتن، و عوامل مزاجی یعنی همون ذهن جسم روح، اینا اگه شناخته نشه قطعا به اشتغال هم بذارید اون کارگاه باشه، کارخونه باشه، قشنگ
ما چون جلسه
نابودش میکنه.
بله ما چون جلسه بله. قبل عوامل جسمی روحیشو بحث کردیم، تکنیک رو اینجا ما گفتیم تو جلسه ها، گفتیم تکنیک ها رو برای عواملی میگیم که روحیه و غالبا تدابیر رو برای جسمی ها میگیم. این تکنیکی هم که میگیم زمانی که عاملش روحی باشه یا روانی باشه این تکنیک خوبه، که اون 9 ساعت رو 8 ساعت و نیم میکنه و مثلا یه ماه دو ماه بعد از یکی دو ماه دوباره چه کار که میکنه، اینو 8 ساعت میکنه. این به مرور زمان اولش شاید کم باشه، ولی به مرور زمان بهش میگن تکنیک موجی، یعنی اوج میگیره میره بالا. یعنی فردی که تنبل ترین فرد بود الان شده زرنگ ترین افراد. یه مراجع کننده داشتم، ایشون تو دوره های ما شرکت میکرده و مراجع کننده ما بود. ایشون همین مشکل رو داشت که کسل بود، بیحال بود، نمیتونست کار کنه، ولی روحی بود دیگه، رطوبت نداشت. ایشون الان بعد چند سال شاید اصلا باور نکنی مجموعه داره، خودش یک مجموعه رو داره. خودش میگفت من پسری بودم که روزی 12 الی 13 ساعت میخوابیدم، الان پسری هستم که 6 ساعت میخوابم، همه کارام رو رواله، رو نظمه. با چی؟ با همین تکنیک موجی که ما اون وقتا بهش گفتیم. لذا این تکنیک رو هم داشته باشن. آخرین مطلبم هم اینه که ببینید، ما تو روایت داریم که کسی که میاد و میخواد که اون کسالت و فشل بودنش رو از بین ببره با همه حالا ابعادش که تو بحث بعدی میگم عوامل کسالت و بیحالی تو سبک زندگی چیا هستن، اگر بیاد نگرشش رو عوض کنه، این نگرشه باعث میشه که این فرد تو زندگیش خیلی بانشات بشه، خیلی زرنگ بشه. ببینید مثلا وقتی که من بدونم خدا فرموده العبادتو سبعون، خب این که مثلا عبادتی که وجود داره مثلا عبادت 70 جزء جزء و افضلها طلب الحلال، بالاترین و بهترین جزءش طلب حلاله. خب من معلومه که کار میکنم، معلومه که دنبال اشتغال میرم، معلومه که یا مثلا بدونم که حضرت فرمود هر کسی برای خودش و عیالش طلب روزی حلال میکنه کل مجاهد فی سبیل الله، این مثل مجاهد فی سبیل الله است. یعنی این تغییر نگرشی که من میدم به شرط اینکه عاملش روانی باشه، خب این باعث میشه که من خود به خود شروع کنم و کار کنم، تلاش کنم اون کسالت، تنبلی، بی انگیزه بودنم از بین بره. حالا من سعیم اینه تو این جلسات بیشتر اون بخشای درمانی رو تقدیم کنم.
نکات خوبیه ولی باید بهش توجه کرد، چون خیلی ها وقتی میاد به شما میگه من میدونم تنبلی بد است، میدونم جهاد خوب است، میدونم رزق اصلا بر من واجب است، ولی باز تنبلم. یعنی این اینها باید جوری باید بشه که ما بتونیم جامع و مانع بتونیم اینا حل بکنیم. لذا همون فرمایشی که فرمودید فرمایش دقیقیه که ما عواملی که همیشه میبینیم ذهنی، جسمی، روحی، اینا رو باید با هم دیگه ببینیم. اگر تکفودی دیدیم، یعنی اگه نیاز به مشاوره داره برای عامل روانیه، روحیه، این باید حل بشه. اگه بینشیه و ذهنیه، این باید حل بشه و جسمی هم هست باید حل بشه. یک نکته عرض بکنم قبل از اینکه وارد اون مسائل عوامل بشم، اینکه مزاجها نسبت به بحث تنبلی چطوره. ما چهار تا مزاج یه تحلیل کوتاهی بکنیم بله. بعد وارد عوامل بشیم. دموی ها گرموترن به هر میزانی که، چون دموی ها سرعت صفرا رو ندارن، تنبلی بلغم رو هم ندارن. بله. اینو ندارن، یعنی نه تنبلی بلغم رو دارن نه سرعتی که صفراوی ها دارن، اونو ندارن. چرا؟ چون هم گرمی رو دارن هم تری رو دارن و تری چی کار میکنه؟ همیشه گرما رو میشکنه، لذا اون حرارت بیش از اندازه اون سرعت زیاد نداره. از این ورم چون گرما داره رطوبت خیلی نمیتونه رشد کنه، لذا تنبلی زیاد نداره. ولی اگر در دموی ها رطوبت بیشتر بشه قطعا اینا گرماشون کمتر میشه، طبیعیه که بیشتر میشکنه، قدرت بیشتر و تنبلی شبیه بلغمی ها میشه. یعنی ممکنه میگید آقا شما چرا این دمسا تنبل است؟ میگم علت اینجاست. لذا اگر دموی گرماش تو حالت اعتدال خودش باشه، این آدم آدم پرکاریه، سرعت صفرا رو نداره ولی پرکار. توی صفرا، صفراوی ها معمولا چطور هست؟ صفراوی آدم های زرنگی هست. خب صفراوی ها چرا دیگه تنبلن؟ مگه نگفتید رطوبت این کار میکنه؟ میگیم صفرایی گرم و خشکه. گرم و خشکه یعنی چی؟ مزاج رو قبلا دیگه، حالا چون صحبت شد الان خیلی فضاش رو باز نکنم، گرم و خشک ها زرنگ هست. اینا از زرنگیشون تنبلن. حالا تو بحث بینشی میرسم، تو بحث کاملگرایی یا کمالگرایی دو تا عنوان داره. اینا چون زرنگه، از اینجا میخواد بره اونجا، میگه خب من برم چجوری زودتر برسم؟ این میخواد زودتر برسه، لذا اصلا کار انجام نمیده. میگه من برای این که مثلا 300 صفحه کتابو، کی میخونه 300 صفحه کتابو؟ میره میگره دنبال جزوه‌ای که در 20 صفحه خلاصه این رو انجام داده باشد. لذا اصلا کتابو نمیخونه، میگرده شب امتحان میشه نمیخونه، تمام. صفحه صفحه. یه کتابی هست از اون خواستم ببینن، کتاب از شنبه. اسم کتاب از شنبه. میگن از شنبه شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم. بعد همینطور هم دیگه میگن انشالله از شنبه شروع میکنیم. روایت هم داریم صوفه صوفه یا تصریف که زمان رو از دست میدن. این هم از صفرایی، یعنی صفرایی به خاطر زرنگیه. بعضی وقتا هم صفرا به خاطر ضعف اراده شه، چون صفرایی هم مثل آتیش هست. آتیش یه بار گر میگیره یه بار پایینه، یه روز با اراده یه روز بیاره، یه روز پرکار یه روز بیکار. این صفرایی باید این رو در خودشون، بحث اراده رو برسیم، در روایت هم داریم نکاتش عرض خواهم کرد. سودایی چطورن؟ سودایی سردن، یعنی زمینه تنبلی رو دارن. از اون برم خشکن، این خشکیه باز یه حرکتی داره میده چون واکنش سریع میکنه اینو. اینه یه مقدار اگر سودایی ها، اون سودای صالح اگر باشه اون حرکت طبیعیش رو ادامه میده، به طور مشکل نمیشه. ولی اگر این سردیش غلبه بکنه، اون بدبینیه، اون وسواسه، اون سوءظنه و و و اون ترس و اینا، این دیگه مانع میشه. در بلغم که الحمدلله تکلیف مشخصه، هم سردی رو داره، یعنی دو تا عامل تنبلی داره، هم سردی هم تری، یعنی هر دو رو، هر دو تا زمینه رو داره. اگر زمینه خانوادگی، زمینه های دیگه هم داشته باشه دیگه نشسته پاکه دیگه. اینا باید بیشتر مراقب. اینا رو چرا داریم میگیم؟ اینا رو دقت کن عزیزان، اینا برای ناامیدی نیستا، اینا برای شناخته. امیرالمومنین فرمودن که ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون المعرفه. شما هیچ حرکتی انجام نمیدی مگر اینکه در این حرکت نیاز به شناخت داری. شما وقتی شناخت پیدا بکنی، من وقتی بدانم علت تنبلیم چیست، جسمیست، ذهنیست یا روحی، هر کدوم رو که فهمیدم طبیعیه که برای درمانش همون رو انجام میدم. یعنی ممکنه همزمان من باید هم دارو مصرف کنم، هم باید ورزش بکنم، هم باید قرآن بخونم، هم باید ذکرم بگویم، ذکر لا اله الا الله رو باید بگم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، برای قوت دادن به انسان دیگه. چرا تو نماز میگیم به حول الله و قوته یقوم و عقد؟ با حول و قوه خدا من دارم بلند میشم. تو اینجا هم همینطوره، این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هم همینطوره. پس این از این نکته. بریم سراغ بحث عوامل. در بحث عوامل، یکی از عوامل مسائل گرایشی. عوامل گرایشی یک وقت به دلیل فرار از زحمته، کار زحمت داره. یه روز خواهم میشه سر کار، اوه من این آجر بلند کنم، من سیمان بلند کنم، من باید قلم به دست بگیرم، من باید به خاطر زحمت. اینا تو خونم خودشو نشون میدم. اینو چجوری؟ مثلا میگه الان یا آقای تو خونه تنهاست، خانومش هم نیست بنده خدا، یا خانم تنهاست، آقای مسافرته، این برای اینکه حال و حوصله نداره، تنبلی میکنه، بجن که پشه غذا درست کنه، میگه کیک از کیک میخورم، زنگ میزنه مغازه یا پا میشه میره مغازه دو تا کیک میخره میاره راحت میشینه میخوره. این بخاطر تنبلی. این تنبلیش بخاطر چیه؟ فرار از زحمت. یا چیپس دم دستشه، پفک دستشه، اینش خودش با این سیر میکنه که بلند نشه غذا درست کنه. یا غذا، یه غذا چی بخوریم؟ غذا بخوریم مگه؟ نون پنیر داریم؟ زحمت به خودش فرار از زحمته. خیلی وقتا خودمونم گرفتار میشیم، یعنی همش نگیم دیگران، نه، خیلی وقتا آدمای زرنگ هم گرفتار این تنبلیه میشن. یعنی ممکنه من خودم تو خونه تنها باشم، مثلا خانواده رفته باشم مسافرت، دیگه خودم با نمیشم مثلا برنج و خورشت اینا بذارم که، میگم یه تخم مرغ میذاریم میخوریم دیگه، حالا شکم سیر بشه دیگه. یعنی یه تنبلیه این چنی در خودمونم هست. لذا این یه نکته تربیتی هم داره. نکته تربیتیش برمیگرده به پدر و مادر. پدر و مادر از بچگی سعی کنن بچه گرفتار زحمت بشه. یعنی زحمت داشتن و زحمت کشیدن برای بچه‌ها خوبه. بعضی از مادرها دلسوزی نابجا دارن. مادر بزرگوار، پا نشو همه کارا رو خودت بکن. سفره رو خودش میاره، سفره رو خودش جمع میکنه، سفره رو خودش پاک میکنه، ظرفا رو خودش میشوره. نه تو بلد نیستی بشوری، نه تو کثیف میشوری. با بذار کثیف بشوره، چه اشکالی داره؟ تهش بعدن تنهایی خودت میری میشوری، ولی بذار بشوره. بذار بشوره بچه. سفره نه تو کثیف پاک میکنی، بذار پاک بکنه بعدن خودت پاک کن، ولی بذار پاک بکنه. تو ظرفا رو اینجوری میشوری، تو خونه رو خوب جارو نمیکنی، اب نداره. همه یه بار رو خودش میگی، بعد میگی من دیگه جون ندارم، من دیگه خسته شدم. خب معلومه خسته میشی، اجازه نمیدی بچه به زحمت بیفته. حالا خیلی نکات اینجا داره، خیلی لذا فکر کنید به عواقب این که به بچه زحمت ندید، کار ندید، به بچه کار بدید، این تو آینده از تنبلی جدا میشه. یعنی بچه آقا تلویزیون الان وقت درس و مشق تو باید ببین تلویزیون، حالا بذار بچه تفلی بچه‌م گریه میکنه، آقا تفلی بچه‌م گریه میکنه، بذار درس بخونه. یعنی این تنبلی ها رو الغا میکنیم به بچه. یا بعضی وقتا میبینیم که این بچه مشق رو آورده، چقدر تمیز میبینیم و خط بچه نیست، بابا ننه نشستن مشق برش نمیشتن، کار دستی معلم میگه بدید بچه درست کنه، مادره درست کرده نمره 20 گرفته. بابا بذار بچه درست کنه، ولی خراب، ولی زشت، ولی بد، ولی یاد میگیره. این نکته مهم. بحث بعدی به دلیل اجتناب گرایشی، یعنی همون لجبازی. یعنی چی؟ این نکتش اینه که این فرد چون داره لجبازی میکنه، مدیرش گفته، یه دانشجوی میگفت که من یه چند تا کتاب تو لیست داشتم، اینا گذاشته بودم بخونم، من فش دهت کلاس، سر کلاس استاد من یه چیزی شد، گفت تو باید این کار، این کتاب بخونی، سر یه ماه اینجا بیاری کنفرانس بدی، گزارش بدی. من جز کارام بود که اصلا این کتاب رو دوست داشتم بخونم، به خاطر لج این استاد تا آخری که من کارشناسی ارشدم رو گرفتم این کتاب را نخوندم. چرا؟ استاده با لحن بد اومده بود به این گفته بود، تند گفته بود، این باعث چی شده بود؟ باعث لجبازی شده بود. نمیدونم فرصت داریم یا باید یه رفت و برگشت داشته
باشیم. دقیقه
بله
باشه. بعد
نکته بندی به خاطر ترس از شکسته. بعضی ها به خاطر اینکه میترسن زمین بخورن. من بعضی وقتا سر کلاس که تدریس داریم، حالا تو حوزه یا دانشگاه، هفته یه بار دو هفته یه بار بعضی دانشجو یا طلبه رو میارم میگم بیایید سر کلاس تدریس کنید، درس فردا رو باید تو بگی. آقا من نه، گفتم اتفاقا میخوام بیایید خراب کنید، فقط میخوام میام بد درس بدید. من از خوب درس ندن از گزی نمیخوام. خب منی که میخوام برم خراب کنم مگه استراب دارم؟ یعنی اومدم خراب، من آقا من اومدم این برنامه خراب کنم دیگه استرس ندارم. ولی اومدم این برنامه، آقا چی شد این عوام درست شد؟ درسته کلماتمو گفتم. خب هی بخوام بیش از اندازه بخوام درستش بکنم، به قول اون حرفه‌ای ما که نیستیم، مجریای حرفه‌ای یا کارجو میگن آقا توپق میزنه درم. چرا توپق زد؟ چون هی استرس داره، هی استراب داره، به خاطر این استرابه، به خاطر این استرسه کار رو خراب میکنه. لذا ترس از شکست، اینو ما تواصا باشه که بابا شکست مقدمه پیروزیه. من میرم بالا، اون کسی که وزن زده چند بار خورده زمین، چند بار وزن انداخته، چند بار دست شکسته، چند بار پا شکسته، این کشتیگیرای ما که رفتن قهرمان جهان شدن چند بار برنز گرفتن، نقره گرفتن، آخر قهرمان جهان شدن، ولی شکست رو خوردن، پشتشون خورده به دوشک. ما اینم کشتی میرفتیم تهران، استاد میگه ببین پشتت باید به کشتی بخوره، به تشک بخوره. ما سه ماه بزن نمیذاش بیایم رو دوشک، میگه باید بازسازی کنی، بعد روی دوشک کشتی رو نمیدیدیم تا سه ماه. لذا این ترس از شکست هم به لحاظ گرایشی است. حالا 7-8 عامل دیگه هم هست ان شاء الله در قسمت بعدی بشه.
ان شاء الله خیلی لطف کردید، با هم بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
أتمنى محبوبي حب الهنية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هنيه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونه ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونه كل ما الدين راح موجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد تنبلی و کسالت بود، داشتیم عوامل رو بررسی میکردیم و اینکه چطوری تنبلی و کسالت رو بتونیم از خودمون دور کنیم. قبل از اینکه آقا حالا ادامه مبحث رو بفرمایند، ما به عنوان پیام بازرگانی مبحث رو خدمتتون بگیم. بعضی از عوامل رو داریم که توی سبک زندگی ریشه داره و اینها باعث میشن که افراد به مرور زمان تنبل بشن، کسل بشن و خودشون خبر نداشته باشن از این موارد. من اگه مثلا یه شبانه روز افراد رو در نظر بگیریم، ببینید چه عواملی هست. اکثر افراد صبح پا میشن، بعد میبینید اولین کاری که میکنه این بعد از این که رفت با مسواکی که فلوراید داره، این خودش تنبلی میاره. حالا مکانیسمهاش خیلی زیاده، چون ما اول یه نکته قبلش که بگم، هر چیزی که غربی ها آوردن انگار مقابل سبک زندگی اسلامی. مثلا ما میگیم اگه شما صبح پا میشی با چوب عراق مسواک بزن، با چوب عراق، تا این فضولاتی که لای دندونات هست بخاراتش نره تو سرت و باعث تنبلی و کسالتت بشه. ولی ما میگم با فلوراید این کار رو کن، یعنی تخریب دندانها و مشکلاتی که برای بحث دهان و دندان پیش میاد. بعد که این کار رو کرد، خب بهش توصیه کردن تو سبک زندگی غربی شما برو 8 لیوان آب بخور. اولین لیوان آب رو ناشتا میخوره. اینایی که دارم میگم مربوط به مراجعه کننده هایی که سالها باهاشون در ارتباط بودیم. در صورتی که تو طب اسلامی میگن چی؟ تو سبک زندگی اسلامی چی میگن؟ تو سبک زندگی اسلامی میگن، میگن بدن هوشمنده، قوه مدبره داره، تا تشنت نشده آب نخور، خود بدن بهت آلارم میده. میگن وقتی که شما میخوای ناشتات رو باز کنی، اون اولین لقمه خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه خواستی ناشتات رو باز کنی، مثلا تو این فصل پاییز و زمستان، یه بند انگشت با عسل یا آب عسل رقیق شده. البته مزاج ها خیلی مؤثره ها. ما به صورت کلی داریم که میگیم که بله، اندازه یه بند انگشت عسل یا آب عسل تأثیر آنچنان رو همه مزاج ها نمیذاره. اگه دیابتی هستی، عسل دیابتی، یعنی تدابیر ریز رو باید حتما رعایت کنی. بعد که این کارو کرد، ببینید، یعنی تازه این میشه یه بخش سبک زندگیش، بعد دوباره روز ادامه پیدا میکنه، میاد میخواد صبحانه استفاده کنه. اولین صبحونه ای که میخورن خیلی ها چیه؟ پنیر. چرا؟ چون اون شرکتی که میخواد پنیرش رو بفروشه همه بیلبوردهای شهر رو تبدیل به پنیر کرد. صبحانه با ما، صبحانه با پنیر، صبحانه با هر چی چیزای سرده. رطوبت میره بالا، حاجاغان فرمودن دو تا عامل اون تنبلی چیه؟ سردی و رطوبت. یعنی این پنیری که شما میخورید اونم ناشتا، چه تنبلی بهت میده؟ این که میان مثلا اینایی که میخورید مثلا سرشیر تنبلی میانه. شما آقا ما صبحونه چی بخوریم؟ گرم یا سرد؟ من همیشه شعارم میگم معتدل. چرا میگی گرم یا سرد؟ شما با معتدل بخوری همه غذات. مثلا سرشیر تنها نخور، عسل تنها هم نخور، سرشیر با عسل بخور. صبحونه چی بخورم؟ شیر. کی گفته شیر بخوری؟ شیر با عسل. صبحونه چی بخورم؟ خرما. نه، شیر با خرما. یعنی سعی کنید صبحانه ها رو معتدل و مقوی. دیدم بعضی ها رفتن صبحونه فست فود خوردن، صبحانه نوشابه خورده. میگفت من صبحا پا میشم نوشابه میخورم، صبحانه انرژیزا میخوره. خب اینا همش مخالف اون سبک زندگی اسلامی. بریم جلوتر. حالا صبحونهش رو فرض کنیم که رفتیم جلو، این چیزا رو خورده، در طول روز خودشون میبنده به همون آبی که گفته، همون 8 لیوان، 10 لیوان، 15 لیوان. ما اصلا حضرت فرمود شما آب کمتر استفاده کن. چرا؟ چون آب مادت و کل دا، ریشه بیماری ها تو آبه. به جای اینا شربت استفاده کن. در طول روز یه شربت سکنجبین معتدل، یعنی گسمزه، درست کن بخور. بستگی به فصل شربت‌های مختلف استفاده کن. شربت آب لیمو عسل، شربت عسل. اینها رو استفاده کن، مقویه. بعد دوباره میاد تو نهار اینقدر میخوره تا بلغت الحلقوم، میگفت ما دیگه اینقدر که میخوریم، ما شما گفتید که تو سبک زندگی اسلامی میگیم، ما میگیم یک سوم معده غذا، یک سومش آب، یک سوم هم برای نفس کشیدن. میگفت واجو سبک زندگی غربی نمیگه، میگه شما تا بلغت الحلقوم بخور، آبم بالاخره جاشو باز میکنه، نفسی هم اومد اومد، نیومد هم نیومد. اینم از نهارش. نهار که خورده، نهار اصلا یعنی نخوردن، نهار یعنی نخوردن. این خورده بیحال شده چون امتلاء پیدا کرده. بعد دوباره میاد جلوتر میشه شام. تو همین شام میگه من رژیم غذایی دارم، باید سالاد بخورم، باید میوه بخورم. میگه خوب غذا، میگه غذا نه، باید خامخاری کنم. اینا همه خلاف دستورات صریح دینه تو سبک زندگیش. مثلا حضرت دقیقا اومده معیار داده تو نوشیدن، تو خوراکی، تو همه چیزا، تو فصلش، تو ماهش، تو روزش، تو ساعتش. مثلا تو قضیه گوشت، شما حق نداری هر روز گوشت بخوری، حق نداری هر روز، مثلا هفته دو بار گوشت بخوری، ببین همه غذاهاش گوشتی. از اون ور حق نداری گوشت نخوری، هر 40 روز یک بار باید گوشت بخوری. حضرت فرمود اگه 40 روز شد گوشت نخوردی، برو پول قرض کن گوشت بخر بخور. خیلی از این آدما داشتم دوچار عارضه‌های مختلف شدن. و از همه مهمتر دوتا مقوله است، یکی بحث لپتاپ و گوشیه و یکی بحث شبخواست. اینو ما خیلی روش تأکید داریم. آقا شبها طبعش سرده، شما وقتی شب دیر میخوابی، بد میخوابی، سردی بدنت میره بالا، تنبل میشی، کسل میشی، بیحال میشی. ولی وقتی که سر وقت میخوابی برعکس اینه. این یه مقوله. مقوله بعد این گوشی است. ما یه قاعده تو طب داریم، میگیم حرکت باعث گرما میشه، باعث خشکی میشه، برعکس سکونت، ساکن بودن باعث رطوبت و سردی میشه. شما وقتی که دائم سر تو این گوشی یا لپتاپه، وقتی ساکنی یه جو، رطوبت بدنت میره بالا، سردیش میره بالا، نتیجه اینه بیحالتر میشی، کسلتر میشی. من یه جز رو، یک به عبارت یه جرقه رو تو ذهنتون زدم که چقدر سبک زندگی های ما مشکل داره. بیایم یه مقدار فکر کنیم ببینیم سبک زندگی اسلامیه چه جاییه، سبک زندگی غربیه چه جاییه، کدومش رو انتخاب کنیم. این به نفع ماست. حالا استفاده میکنیم از مصدر.
خیلی خوب. حالا به این بحث تو بحث راهکارها در تکمیل فرمایش و نکاتی عرض میکنم. در رابطه با مسائل گرایشی و عواملی که در کم تنبلی و کسالت دخیلن، یکیش کمالگرایی و عبارت دیگر کاملگراییه. کمالگرایی اینه که به ویژه تو آدم های طب گرم این زیادتره، توی سودا و بلغم خیلی دنبالش نباید گشت، توی بیشتر تو صفراوی ها این زیاده. اینه که تو هر چیزی کمالگران، هر چیزیش رو کاملش رو میخواد. یعنی اگر میخواد مثلا یک فیلمی بسازه، یک داستانی بسازه، یک خونه درست کنه، یه خونه میخواد بخره، خب من که پول ندارم از اول از 40 متری شروع میکنم، یه افعه نمیرم خونه 140 متری بخرم، نمیتونم، بزنم خونه رو نمیخرم، میگه من خونه یا 140 متری میخوام یا نمیخوام. میخواد ازدواج کنه، میگه یک زنی میخوام، خدا رحمت کنه مثلا از اوتلا خوشبخت بودیم، یه جوونی اومد نوشته بود که مثلا آجا که یه زنی میخوام که یک داره این ویژگی، دو تا 10-15 همجور ویژگی نوشته بود. یه اول از اوتلا خوشبخت، خدا رحمتشون کنه، برگشتن گفتن که خودت چی هستی؟ ببینید چقدر مهمه بابا، شما که میخوای همسرت دارای فلان باشد، خودت به کدوم مرتبه‌ای؟ شمایی که میخوایی مثلا خونت سر 40 متری باشه، پولت چقدره؟ شمایی که میخوایی ماشین بخری، اصلا اون اول ما پیکان شروع کردیم، همینجوری اومدیم دیگه، مثلا در اومدی یه پژو خریدیم دیگه. خب بابا از پیکانش ولی دوار شدیم، دو چرخه ای دوار شدیم، یعنی سیر رو تهی کرد، اصلا اون اول نرفته ماشینی که میخواد. همه چی همینجوریه. لذا اونایی که کمالگران، بعضی هم کاملگران. کاملگر یعنی چی؟ یعنی میخواد از اول همه چی تموم باشه. من وقتی میخوام وارد مثلا حرفه، مثلا برگردم از تقریبا مازال 88-89 مثلا تو صدا سیما برنامه داشتیم، رفتیم اومدیم. یا تهیه کننده که شما 30 ساله داره برنامه میسازه، 30 سال پیش شو ببین، الانشو ببین. اونی که الان یه استاد فنی شده دیگه. شما وقتی آقای حاتمی کیا رو میبینی، این خب رشد داره تو فیلمسازی، توی کارگردانی، توی نویسندگی، به هر حال رشد به شما. الان فیلمای 20 سال پیش کمدی ما رو میبینید، الان ببینید دیگه بهش نمیخندی، چون مال اون برهه بوده، الان بروزتر شده. چون چیزایی که الان میبینید 10 سال دیگه بهش نمیخندی، چون داره زمان عوض میشه، رشد حاصل میشه. لذا این کمالگرایی و کاملگرایی بودن انسان باید بهش توجه کنه. لذا برای درمانش هم حتما کار گروهی که فرمودید اینجا خیلی خوبه، چون تو گروه انسان میبینه که اینم کم مشکل داره، اینم داره، اینم داره. گروه با هم شاید کامل بشوند و این خیلی کمک کننده است. و اصلا کی گفته من باید کامل باشم؟ بینه گل بیخار نذاریم آقا جون. هم هر کی یه ایرادی داره، همین امروز زنگ زده بودم برای ازدواجی، گفتن اینجوری، گفتم این دو تاتون هم نقص دارید. کامل که نداریم، 14 متا معصوم بیشتر نداریم، تمام. یکی دیگر از علت ها که مسائل بیشتر شناختیه، یکیش بی‌نظمیه. یعنی بعضی ها به خاطر بی‌نظمی این کارو میکنه، اون کارو میکنه، این کارو میکنه، این کار نصفه، اون کار نصفه. چقدر آدما میان پیش ما میگه، مثلا من بهش میگم آره دیگه، یک کتاب شروع میکنی تا صفحه 30 میری، بعد کتاب بعدی هم تا صفحه 20 میری. ما جو دقیقاً هم اینجوری، یعنی نظم نداره، نظام نداره کارش. یکم که فرمودید در مورد کار، افراط در کار، بعضی اینقدر پرکارن و تازه نگفتن هم بلد نیستن. مثلا به من میگن که آقا مثلا فلان جا فلان کار هست، میگم بله، میام در خدمتتون هستم، 2 ساعت اونجا باید وقت بذارم. یه جای دیگه هم گفتن 3 ساعت، بله میام خدمتتون. یه جای دیگه هم انقدر این کارها زیاد میشه و این کارهای زیاد طبیعی، یه کار آقا دوتا اندونه
نمیشه،
نمیشه. لذا انقدر کار قبول میکنه، این آدما بدقول هم میشن. حواستون باشه تو صفرایی ها اینا بیشتره. صفرایی ها هم قدرت پیچوندن خوبی دارن بعضی هاشون، و این که تقوا مانه و اخلاق مانه بشه، و از این ورم بعضی وقتا نه نمیگن، هر چیه قبول میکنن. اینو باید دقت کرده، ببینید افراط در کار داره.
قبل از اینکه وارد عامل بعدی بشید، ما یه تماس داریم.
بله.
آقا امیر از گلستان در خدمتتون هستیم. آقا امیر بفرمایید، بعد ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
بفرمایید.
سلام بر اساتید معزز.
علیکم.
بنده حقیر مشتری همیشگیتون هستم. از اینکه به سوالات بینندگان در ارتباط با بیماری هاشون پاسخ میدید بسیار ممنونیم، ولی گله ای از این برنامه داشتم و آن اینکه میفرمایید سوالات در موضوع برنامه باشه. حرف شما کاملا متین، درستش هم همینه، ولی خب گاهی بیننده ای دچار بیماری است که در موضوع برنامه شما نیست و دنبال درمان میگرده، چون به تبابت شما اطمینان و اعتماد داره، میخواد پرسش و پرسش های خارج از موضوع برنامه از شما داشته باشه. مثل بنده حقیر خواهش میکنم علم و دانش خود را از بنده حقیر و امثال هم دریغ نفرمایید تا بیماران دیگر غیر از بیماری موضوع برنامه داغوتون باشه. به هر حال بنده شرمنده که مزاحم میشم، 3 سوال داشتم. 1. درمان پیچ خوردگی مچ پا به طرف بیرون که شکستگی هم نداره به صورت روغن مالی یا زرده تخم مرغ و زردچوبه یا خوراکی چیست و حالت نشستن چگونه باشه بهتره؟ و آیا پیاده روی در عین درد خفیف خوبه برای این مچ پا یا خیر؟ سوال 2. درمان پروستات و یا عضو میخوام، همون شاشپن چیه؟ گاهی ادرار کم، گاهی دوشاخ قطره‌ای میشه، درمانش چیه؟ سوال 3 آخرین، آیا در کمر دردی که بر اثر زمین خوردن چند روز به وجود میاد چند روز باید استراحت کرد؟ آیا پیاده روی در این حال درد خفیف خوب است یا خیر؟ بازم شرمنده شما هستم، با سپاس از عوامل برنامه. خداحافظ شما.
خیلی ممنون، تشکر از آقا امیر از گلستان. ما همیشه تو برنامه گفتیم که ما اولویتمون اینه که موضوعاتی که مرتبط با برنامه است جواب بدیم، ولی مسئله نداره. سوالاتی رو که میپرسید بعضیاشون طبیعتاً تخصصی‌اند و نیاز به توضیحات بیشتری دارن، نیاز به بررسی بیشتری دارن، ولی ما هم سعیمون بر اینه که مطالبی رو که خدمتتون میگیم تا حدودی کمک کننده باشه. لذا از این طرف هم داشته باشید که ما سعی بر اینه که پاسخ رو تا اونجایی که میتونیم میدونیم شرایط و اقتضا بهمون اجازه میده تقدیم حضورتون کنیم. سوالو میخواید توضیح بدید؟
نه بفرمایید. آره کوتاه بفرمایید که من یه دونه
رو یکی این که فرمودید درمان پیشخوردگی به سمت بیرون پا، اولا ایشون باید حتما پیش یه شکسته بند برن که پا رو بررسی کنن، اگه در رفتگی داره حتما در رفتگی رو حل کنن و الا نمیتونید کاری انجام بدید و هر چقدر بمونه بیشتر ورم میکنه و آسیب‌های بعدی رو به دنبال داره. این یه نکته. ولی اگر مطمئنید در نرفته یا اگر در رفته و به شکست بند دسترسی ندارید، میتونید مثلا فرض کنید این مچ پا باشه، روغن مالی که انجام میدید به سمت بیرون باشه، یعنی به سمت مفصل، در جهت مفصل. ما مفصل ها به این شکله، شما در جهتی که مفصل رو بتونید یه مقدار بیرون که بکشید، بعد خودش جا میفته کم کم. اگه خواستید روغن مالی کنید با روغن بنفشه پای زیتون، قشنگ پا رو به سمت مفصل ماساژ میدید و میکشید. این کشیدگی ها باعث میشه که کم کم جا بره. و پرسیده بودید که پیاده روی با درد خفی خوبه یا بده، نباید پیاده روی انجام بده، چون اگر مفصل در جای خودش نباشه و دقیق نباشه ممکنه شکستگی یا ترک خوردگی توی مفصل هاش به وجود بیاره. سوال بعدی که پرسیده بودید بحث پروستات بود که برای پروستات باید چه کار کرد. ببینید پروستات عوامل سبک زندگی مختلفی درش دخیله، مثل مثلا سرد شدن پروستات، مثل اینکه فرد استبرا انجام نده، مثل اینکه فرد بعد از نزدیکی دستشویی نره و عوامل مختلفی. به شرط رعایت کردن اینها و اینکه فرد در حالت نشسته حتما تخلیه ادرار داشته باشه، با این شرایطی که گفتیم یه راهکار خیلی مؤثری که وجود داره اینه: روغن تخم کدو رو هر شب یه قاشق بخورن و زیر ناف هم بمالن هر شب. این باعث میشه به مرور زمان اون پروستاتشون درست بشه، یه مقداری اون زمان درمانشون طولانی میشه. سوال بعدی فرموده بودید که کمردردی که زمین خورده، آیا این پیاده روی انجام بده یا نه؟ حتما باید این مورد بررسی بشه، چون بستگی داره آسیب دیده یا ندیده، بعد آیا روی مهرها تأثیر گذاشته یا نذاشته. ولی به صورت کلی یکی از تدابیری که میشه انجام داد اینه که فرد حالت دمر بخوابه، دست رو با روغن بادام شیرین چرب کنید یا موازه کمری رو، و به طرفین و به طرفین و به سمت پایین از ناحیه فیله ها روی ستون مهره ها اصلا دست نباید بکشید. اطراف مهره ها به سمت طرفین و به سمت پایین ماساژ بدید. به مرور زمان این باعث میشه که اون دردها از بین بره و اگر آسیبی دیدم حل بشه. فقط باید موازه اون پشت کمر هم همیشه گرم باشه، یعنی لباس مناسب خاصتاً توی این فصل بپوشن که انشالله جواب بده. ما در حد وسعمون و توانمون سعی میکنیم اینا رو پاسخ بدیم. از آقا در خدمت هستیم.
تشکر.
یکی دیگه از فرصت داریم که
دو دقیقه ما بهش به درمان ننسیم.
حالا شما یه دقیقه.
آره چشم. من یک صد دیگه عامل کوتاه عرض بکنم و بعد وارد بحث درمان ها سری کوتاه بشم. در رابطه با عوامل یکی دیگه است ناتوانی در تصمیم گیریه. ناتوانی در تصمیم گیری معمولا در سوداها به خاطر این احتیاطشون زیاده، در سفران بعضی هم به خاطر این خشکیه پیش میاد، لذا این هم باید توجه بشه. اما به لحاظ درمانی، درمانهای جسمی حتما اون فرمایش عزتالی که سته ضروریه، یعنی همون سبک زندگی رو حتما باید بهش توجه بکنن. همین صبحونهی که فرمودید، آبی که فرمودید، خیلی نکات به ظاهر ساده ایه ولی واقعا عمیقه. کسی که مثلا اول صبح میشه آب یخ میخوره دیگه، بعد این تنبلی کبد، حالا ما داریم در دمان تنبلی فرد داریم صحبت میکنیم، این نمیدونه که با این آب سردی که شما فرمودید میخوره کبدش تنبل میشه، کبد چرب میشه، بعد بی‌حوصله میشه، بی‌حال میشه، کار انجام نمیده. علتش هم میگه کبد چرب چرب تو تنبلی داره، یا تنبلی تخمدان در خانم ها، تنبلی معده، همینا کجا میاد؟ از این آب سردی که فرمودن. لذا تغذیه خیلی مهمه. حالا ناباروری به دنبال داره، فلان به دنبال داره، اون جای خودش، ما فعلا وارد اونا نمیشیم، فعلا داریم در کسالت خود فرد داریم حرف میزنیم که یه دونه این تغذیه در فرد ببینید چه ها که نمیکنه. پس این سته ضروریه رو باید که آب و هواست، همه اینا تأثیر گذاره. بحث ذهنیه، ببینید تو بحث ذهنی شما الان مثلا ساعت 5 صبح پرواز دارید، مثلا اینجا میخواد برید تهران یا تهرانی، حواستون از هر یک ساعت دو ساعتی بار پا میشی. چرا؟ چون پرواز داری، جا میمونی، از پرواز جا میمونی. کاری زندگی من اینجوره. اگر اهمیت کار رو انسان باید درک کنه، مگر اینکه این فرد دچار افسردگی و اینها باشه اون باید حل بشه، چون اهمیتش هم درک نمیکنه، از بس افسرده است. ولی طرف افسرده نباشه، اهمیت کاری که براش تعریف بشه اون مشکل هم درش حل میشه. چرا بچه کنکوری دچار استراب میشن؟ چون اهمیت کار رو فهمیدن و از اون ور انقدر فشار اومده برعکس هم از اون ور زده بیرون دچار استراب شدن. این هم یه نکته ایه. مطالعه آثار و عواقب تنبلی، من بدونم آقا تنبلی چه عواملی داره، چه بلایی سر من دنیا و آخرت میاره. تو روایت هم اینا رو داریم. خیلی آقا میرانو میفرماید ان الاشیا لما ازدواجت، وقتی اشیا با هم دیگه ازدواج کردن تشکیل شدن، ازدواج الکسل و العجز، کسالت و ناتوانی با هم دیگه ازدواج کردن، نتیجه شد فقر. میبینید اونی که ناتوانی، اونی که تنبلی داره فقر از دلش در میاد. اونایی که میخوان ثروتمند بشن، با قول معروف اهل امکانات و اینا بشن، میگه تنبلی چیه فقر میاره. بس یکی از راهاش دولی از تنبلیه. نکته دیگه میخوان نکته کالا، چون دیگه فکر کنم وقت تمامه، بعض تقویت اراده است که امیرالمومنین فرمود زاد و توانی بالعزم. اگر میخوای مقابل تنبلی بیستی، ارادت قوی کن. برای تقویت اراده قلب، قلب رو باید تقویت کنیم. مثلا زعفران داریم، به داریم و موارد دیگه ای که برای تقویت قلب بیان میشه. و تنبلی بس دنیا و آخرت انسان رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه. و ایاک ول کسل.
خیلی لطف کردید حاج آقا، دیگه وقت نیست. انشاءالله اگه شد سعیمون بر اینه که هفته بعد نهایتا درمان رو و بقیه بحث رو تکمیل کنیم که این بحث هم به سرانجام خودش برسه. حاج آقا خیلی لطف کردید. التماس دعا داریم. بینندگان عزیز خیلی خوشحال شدیم، خرسند شدیم که در خدمتتون بودیم. انشالله مفید واقع شده باشه. سالم و تندرست باشید. یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته، ابو صالح توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته.